بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله شرعی که امشب عرض میکنیم در ادامه مطلب شب گذشته است که در باب وصیت بود. وصیت قبلا هم گفته شد که لازم نیست کتبی باشه، اگر شفاهی هم باشه الزام آوره. البته شخص می تواند در مواردی که خودش صلاح می داند وصیت خودش رو تغییر بده. اگر تغییر بدهد ولو شفاهی، ملاک عمل به این وصیت دومه. اگر بار سوم تغییر داد، ملاک اون آخرین باری است که وصیت کرده، ولو قبلا هم کتبی نوشته بوده، قبلا هم محضری کرده باشد، ولی ملاک این وصیت آخر است که انجام می‌دهد. وصیت‌های قبلی اگر با این جمع نشود، باید به آخرین وصیت عمل بشه. ای در مورد وصیت که آخرینش ملاکه و تغییر دادن مورد وصیت خلاف شرعه. قرآن صریحا می‌فرماید فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. اونها که بعد از شنیدن وصیت آن را تغییر می‌دهند، اینها گناهکارن. اینایی که تبدیل کردن، تغییر دادن مورد وصیت رو، اینها گناهکارن. و حتی اینکه بعضی گاهی گفته میشه میتو در خواب دیدن، گفته مثلا فلان جور به در مورد من عمل کنید، اینطوری نکنید، اونجور بکنید، از نظر شرعی اینها اعتبار نداره. باید آنچه در زمان حیات میگوید، یعنی گفته است یا نوشته است، اون موارد رو باید به همون صورت ادا کنن، انجام بدن. خب موارد وجوب وصیت هم گفته شد، اما در غیر موارد واجب وصیت دیگه بقیهش جز اموری است که شخص می تواند وصیت کند. اگر وصیتی انسان بکنه که مستلزم خرج نیست، این وصیت باید انجام بشه. مثل اینکه وصیت میکنه بر جنازه من فلان کس نماز بخواند، باید اون شخصم بپذیره و بر جنازه اون نماز بخونه، مگر اینکه در زمان حیاتش اون شخص رد کرده باشه، بگه من قبول نمی کنم این کار رو انجام بدم، یا انجامش بعد از فوت این وصیت کننده برای اون شخص یه جور ضرر یا حرجی داشته باشه. مثلا فرض کنید یه آدمی است که خیلی بدنام بوده، بعد وصیت کنه یه مرجع تقلیدی به جنازش نماز بخونه، این عمل حتک مرجعیته. اینجا اون مرجع میتونه قبول نکنه، بلکه اگه حتک مرجعیته باید قبول نکنه. یا مثلا بدعت گذاره، در دین خدا بدعت گذاشته و در این حال وصیت کرده کسی برش نماز بخونه، که نماز خوندنه این فرد به معنای تأیید افکار باطل این متوفاست. اینجا جایز نیست که این کار را انجام بده. یا برای او سخته، مثلا فرض کنید کسی در شیراز فوت کرده، وصیت کرده فائق برش نماز بخونه، حالا من از اینجا پاشم برم شیراز به او یه نمازی بخونم برگردم، برای من ضرر یا حرجه، در این صورت بر من پذیرفتنش واجب نیست. اما اگر پذیرشش برای شخص ضرر یا حرجی ندارند باید انجام بده. هاکزا در مورد غسل دادن که بگه فلان کس منو غسل بده، یا منو تو خونه شخصیم غسل بدید، یا فرض بفرمایید همراه من تربت سید الشهدا علیه السلام دفن کنید، یا همراه من جریدتین دفن بگذارید. چیزایی است که من دارم میگم اینا، این موارد خوب شما وصیت کنید. الان با همه دنگ و فنگ و بالا پایین و این ورانوری که بهش زهرا واسه مرده ها انجام میده، تا اونجا که من خبر دارم جریدتین برای میت نمیگذارن، در حالی که تو روایات ما تأکید شده که برای امواتتون فراموش نکنید جریدتین بگذارید. جریدتین چیه؟ دو تا چوب از شاخه درخت، از درختی که نخشکیده، درخت تازه، ازش به اندازه یک وجب میکنن. دو تا چوب، یکی به بازوی سمت راست میت میگذارن، یکی هم به بازوی سمت چپ میت. این که میگن زیر بغل بگذارید، نه، به بازو میگذارن. سمت راست رو بهتره به بدن بچسبونن، درست به خود پوست بدن چسبانده بشه بعد از غسل و قبل از کفن کردن بره زیر این پیراهنی که بر میت تن میکنن، و سمت راست او باز بذارن به بازوی میت، ولی روی پیراهن بگذارن زیر سر تا سری. در روایت داره که امام علیه السلام فرمود وقتی برای شیعیان ما این کار را انجام بدند، تا وقتی این چوب ها تر هست، تازه است، در قبر خدا این میت رو عذاب نمی کنه. وقتی هم که خوش شد، خدا میگه خب تا حالا که عذاب نکردیم، از این بعدش هم نمی کنی. توجه کنیم. این از اون مواردیست که تأکید شده مثل که واسه سنی ها انجام ندین و اونو بذارید همین جوری دفن شن. ولی خب ما شیعه هم غفلت میکنیم و خیلی از این چیزها رو نمیدونیم، برای امواتمون انجام نمیدیم. در وصیتتون یه وصیت، اگه احساس میکنیم بعضی از موارد وصیتتون رو انجام نمیدن و روی مصلحت وصیت نامتون گم میشه، یه وصیت نامه دیگه بنویسیم که کسی مصلحت ندونه گمش کنه و انجامش خیلی خرجی نداشته باشه. این مورد رو تو این وصیت نامه دوم ثبت کنید و به افرادم شفاهی بگید که برای شما این کار رو انجام بدن. دو سه چیز برای میت خیلی اثر داره، یکیش همین جریدتین، یکی دیگه این که با میت تربت دفن کنند، جلوی صورتش بگذارن توی قبر، که اثر زیادی انشالله خواهد داشت تربت حضرت سید و شهدا علیه السلام. و سوم هم صدقه شب اول قبر، که البته این سومی دیگه خرج داره، چون تربت زیاد الحمدلله در دسترس هست میگیم خرج نداره، ولی خرج داره. اون تا دیگه این خرج چیزایی نیست که افراد معمولا ازش بخوان ابا کنن، مگر اینکه اعتقادشون انحراف داشته باشه. اگر خلاصه میتوانید اینها رو جز وصیت خودتون بنویسید، جریدتین، تربت حضرت سید و شهدا علیه السلام و صدقه شب اول قبر، که از نماز شب اول قبری که میخوانند اثرش بیشتره، اثر این صدقه بیش از نماز لیلت و دفنه. بر صورت این مواردی که خرج نداره وصیت میکند باید انجام بشود مطابق آنچه وصیت کرده است. صدقه از مال خودش میتونه وصیت کنه، از افراد از مال خودش هم خودشون هم بدند مؤثره. به هر صورت برای اموات دادن صدقه خیلی تأثیر داره در کاهش اون حالت وحشتی که در اون شب بر او عارض میشه. خدای متعال با آبروی نبی اکرم و امام صادق صلوات الله علیهما و آلهما به همه ما در اون شب ترحم بفرماید. خب اما مواردی که مستلزم خرج برای میت، این موارد تا کجا میتواند وصیت کند و به چه صورت، انشاءالله بماند برای شبهای دیگر که خدمت شما به عرض برسانم. یه صلواتی محبت بفرمایید. اما شب شب ولادت رسول گرامی خداست، مولودی که برتر از او در عالم خلقت زاده نشد و زاده هم نخواهد شد. برترین شخص است نزد خدا و بالاترین مخلوق است در درگاه الهی. همه ائمه ما و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین همه افتخارشون این بود که وابسته به رسول خدایند، وابسته به اون حضرت. پیغمبر امیرالمومنین علیه السلام با همه جلالت قدرش در بیانی فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دین یعنی پیغمبر، ابتدا تا انتهای دین یعنی پیامبر. امیرالمؤمنین یه جور مروج پیغمبره. ائمه طاهرین علیهم السلام مبلغ پیغمبرند. قرآن هم شرح حال پیغمبر. دین پیغمبر است. اصلا قرآن شدن این قرآن به پیامبر است. اگر اون حضرت مثلا در سوره مبارکه الرحمن فبأی آلاء ربکم تکذبان یه دونه آیه اضافه باز می آورد، چون بعضی از آیات گاهی بین بلا فاصله بعد آیه فبأی آلاء ربکم تکذبان گاهی دو تا آیه میگذره بعد فبأی آلاء ربکم تکذبان. اگه پیغمبر خدا غیر از این خوانده بود میگفتیم قرآن همین است که پیغمبر خوانده. قرآن شدن این قرآن برای ما، برای ما، این دقت بکنی، به خود پیغمبره، به اعتبار این پیغمبره. دین همه اش پیغمبره و در حقیقت مذهب تشیع مبلغ و مروج پیغمبر خداست. نزد خدای متعال امور با پیغمبرش سنجیده میشه، با پیغمبر سنجیده میشه. خب وارد این قسمت نشم چون یه خورده اون وقت تحمل بعضی چیزها برای بعضی شاید مشکل بشه، یه قدری یه چیزای دیگر رو بگم. این پیغمبر خدا فقط همین جسم شریفش تو این دنیا آثاری داشت. خود همین که توی جمعی می بود، خدای متعال به خاطر شخص جسم شخص این پیغمبر و حضور جسمانیش توی جمعی، هرگز اون جمع رو ولو به بدترین گناهان مبتلا بودن خدا عقوبت جمعی نمی کرد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگر پیغمبر خدا توی جمعی باشه ولو اهل فجور و فحشا و زنا و نمیدونم دزدی و قتل و غارت و جنایت و شرک و کفر و هر چه شما بگید اگر همه هم آلوده بودن، ولی پیغمبر خدا در بینشون بود، خدا اصلا اراده عذاب اونا رو نمی کرد. این شخص پیغمبر اینجوریست. راجب سایر معصومین این رو نداریم، این رو توجه میکنیم. پیغمبر خدا این چنین بود. اگر پیغمبر خدا رو مکیان اخراج میکردن از خودشون، تبعید میکردن، خدا عذاب عمومی بر اونا وارد میکرد. و این کادو لیستفزونک، در قرآن داره، نزدیک بود تو رو بیرونت کنن، تو خودت فرار کردی. اگر میمونی اونا فرارت میدادن. و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا، مدت زمان اندکی پس از تو اینا زنده میموندن. این شخص پیغمبر خداست، نزد خدای متعال بالاترین مقام رو داره. ولادت اون حضرت آثار رو تو خلقت ایجاد کرد، تو عالم طبیعت، کاخ کسرا ایوان او ترک برداشت، 14 تا کنگرش ریخت. هر پادشاهی در ولادت پیغمبر خدا در اون لحظه روی تخت نشسته، هر کجای عالم، بدون اینکه خودش سببش رو متوجه شه از تختش افتاد پایین، واژگون شد. همه دریاچه ساوه که الان بین تهران و قم شما برید، آثار دریاچه رو به کوه‌ها میبینید، توجه کردین؟ آثارش رو میبینید. بعد از 1400 خورده ای سال هنوز آثار دریاچه هست. این دریاچه که یه عده‌ای او رو مقدسش میپنداشتند و میپرستیدندش، بدون اینکه کسی سببی بفهمه به چه علتی، به ناگاه خشکید. به ناگاه آتشکده فارس 1000 سال روشن بود و خاموش نمیشد، ناگهان خاموش شد. در روایات متعددی داریم، این خانمان بالا اگه ساکت بشن حواس ما پرت نمیشه، آیون صلواتی محبت کنن. که حضرت آمنه سلام الله علیها در هنگام ولادت پیغمبر برایش کاخ کسرا در شهر استخر اونجا نمایان شد، کاخ روم گویا برای او، پادشاه روم به نمایش در اومد، زمین پایین رفت که نه دید این دوتا کاخ رو، که برای حضرت فاطمه بنت اسد نقل کرد این موضوع رو. امام صادق علیه السلام فرمود برای فاطمه بنت اسد نقل کرد. و وقتی فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، که اون وقت هنوز امیرالمومنین به دنیا نیامده بود، 30 سال قبل از ولادت امیرالمومنین بود، وقتی برای جناب ابو طالب گفت که یه همچین حادثه ای رو دیده است، آمنه بنت وهب به او جناب ابو طالب فرمود تعجب نکن، این آقا یه برادری داره که او رو تو خواهی زایید، در عالم ملکوت هم خیلی اتفاقات افتاد. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که امام علیه السلام فرمود قبل از ولادت مسیح ابن مریم، ابلیس با قدرتی که داشت از زمین تا آسمان اول، از آسمان اول به دوم، سوم، چهارم تا هفتم، هر وقت میخواست رفت آمد میکرد. حضرت عیسی که به دنیا اومد، 3 آسمان بالا رو دیگه درشو بستن، دیگه ابلیس نمیتونست رفت آمد کنه، ولی تو 4 آسمان پایین او آمد و شد داشت. تا ولادت نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. با ولادت اون حضرت پای ابلیس و نوچه های او از آسمان ها کلن بریده شد. اونا وقتی می رفتن آسمان های بالا اخبار غیبی رو متوجه می شدن، اما دیگه بعد از ولادت رسول خدا آسمان ها درش بسته شد. این و قرآن هم داره که اینا میرن استراق سمع میکنن، نزدیک اون آسمون وارد میشن، گوش میدن میرن چه خبره، اخباری که اونجا گفته میشه. و اونجا فاتبعه شهاب ثاقب، یه شهاب های خیلی تندی میاد به سمت اینا حمله میکنه و اینا رو میراند، که حالا شهاب ثاقب چیه بماند این. ولی دست اونها کوتاه شد. ابلیس یک ناله بلندی زد و یک آه فراوانی کشید نسبت به ولادت رسول خدا و تأسف خیلی شدیدی خورد، چون دید با ولادت این بزرگوار جریان بندگی خدا در روی کره زمین ادامه خواهد یافت و او که نشسته بود بر سر راه بندگان خدا تا اونها رو هرگز اجازه نده به مسیر بندگی خدا بروند، برای او خیلی گران آمد. این گوشه ای از آنچه در ولادت جسمانی رسول خدا اتفاق افتاد که ما بخشش که همش هم مستند به روایات و آیات خدمت شما عرضه داشتیم، روایات و آیاتش هم مکرر و متعدده. تا بعد جسم چقدر اون حضرت برکاتی ازش دیده شد، فوق العاده بود، اونجور بود پیغمبر خدا که کسی با اون حضرت مواجه می شد. خیلی طول نمی کشید مگر اینکه الهی بودنش، خدایی بودنش، اینکه غیر عادی این بشر، با وجود اینکه بشره ولی غیر عادی، زیاد طول نمی کشید مگر اینکه می فهمید. قرآنی که اون حضرت میخواند چنان انقلابی در افراد پدید می آورد که اینها از این تلاوت اون حضرت خیلی معانی براشون کشف می شود. قرائت پیغمبر یا قرائت عجیبی بود، تلاوت قرآنش فوق العاده بود، و تا وقتی وجود شریفش روی کره زمین بود برکت بود برای کل کره زمین. و فقدان اون حضرت، امام صادق علیه السلام فرمود روزی به مصیبت باری روز شهادت رسول گرامی خدا نبود. در کل عالم خلقت هم هیچ کسی به اندازه اون حضرت دشمن نداشت و ندارد، منتها حیله‌ای که کردن پس از رسول خدا این بود که پیغمبر خدا را واسش یه بدل درست کردن تو تاریخ، اسم او را هم همون اسم پیغمبر نهادند، برایش یه اوصاف دیگه‌ای گذاشتن تا اون پیغمبر رو بتونن دوست داشته باشن، ولی او پیغمبر واقعی که جدایی از امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام نداشت، او پیغمبر خدا خیلی باهاش دشمن بودند و هست. توجه کن امیرالمؤمنین در یکی از شکایتهایی که به رسول خدا کرد بعد از شهادت فاطمه زهرا، عرضه داشت یا رسول الله هرچه با من و زهرای تو کردن همه تصفیه حسابی بود که با شما داشتن، چون ما با شما بودیم به ما ظلم کردن. توجه کردن کاری که سنی ها کردن اینه که پیغمبر دیگه ای ساختن هم نام این پیغمبر، یه پیغمبر بیغیرتی که زن خودش رو دوشش میگیره، بعد یه جایی دارن رقاصی میکنن رو دوشش زن خودش رو میگیره که این قدش نمیرسه که رقاصی رو ببینه، رو دوش این پیغمبر باشه رقاصی ها رو تماشا کن. این پیغمبر خدا رو اینو تجلیل میکنن، نه اون پیغمبر خدایی که فرمود وقتی یه خانم اومد رد بشه، سوار بر الاغی بود، این الاغ دستش رفت توی چاله، این زن بیچاره از اون بالا واژگون شد. پیغمبر خدا تای همچی چیزی دیدن چشم خودشون رو برگردوندن و حتی نگاه نکردن. بعدم به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این خانم شلوار پاش بود، که فرمود خیلی شلوار خوبه برای خانمها در بیرون از خانه. ای پیغمبر که ما داریم معرفی میکنیم و امام صادق میفرماید این پیغمبر خیلی با غیرته، اما او پیغمبری که اونا میگن بی غیرت، درسته او پیغمبر رو تجلیل میکنه، نه این اشتراک لفظه، اینجا اشتراک لفظ درست شد. پیغمبر خدایی که من شرمم میاد بعضی چیزها رو بگم که بله نگم بهتره، یه چیزایی در مورد پیغمبر خدا میگن که اون پیغمبر دوست داشتنی بشه واسه شو، توجه کردی؟ ولی پیغمبر خدا رو در معرفی امیرالمؤمنین باید دید. یکی از زحماتی که ائمه ما کشیدن این بود که نقاب رو بردارن از روی چهره واقعی پیغمبر خدا که نقاب کشیده بودن خلفا و اتباعشون، این نقاب رو بردارن بشه پیغمبر، پیغمبر واقعی. و این کار تا حد زیادی انجام شد. البته اگه پیغمبر واقعی رو بخوایم بشناسیم، این موکول است به بعد از ظهور ولی عصر علیه السلام، که اون حضرت بیاد مقام پیغمبر خدا رو و اون واقعیت اون حضرت رو معرفی کنه. من اینو عرض بکنم، این روایت رو هم ما شیعه نقل کردیم هم سنی ها، که فرمود لا یکمل، خود پیغمبر خدا فرمود لا یکمل ایمان و عبد حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولدهی و اهل بیته. ایمان کسی به حد کمال نمیرسه مگر اینکه من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. ببینید خدا چقدر این آقا رو دوست داره. شما ایمانت کامل نمیشه مگر اینکه چقدر خودت رو دوست داری. همه کسایی هم که دوست داری به خاطر خودت دوست داری، بابات به خاطر خودت، مادرت به خاطر خودت، بچه‌ت به خاطر خودت. بله منم همینجورم، هممون همینجوریم. ای بچه من نبود که اینقدر دوستش نداشتم. بله؟ ولی ایمان وقتی کامل میشه که من خاتم انبیا رو از خودم بیشتر دوست داشته باشم. الان امروز امام زمان علیه السلام اینجوریه. اینجور. و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولدهی و اهل بیته. بچه های من و اهل بیت من و از بچه ها و اهل بیت خودش بیشتر دوست داشته باشه. این شرط کمال ایمانه. ایمان به این به محبت به پیغمبر خدا معلوم میشه. اونقدر خدا این پیغمبرش رو دوست داره که مرتب خود خدا بر پیغمبرش صلوات میفرسته. اللهم صل علی محمد آل محمد. نه تنها خدا، ملائکش هم همینجوره. لذا این آیه رو میخونیم زیاد، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این کار خدا با ملائکه، بعدم از مردم میخواد که هی برای او درود بفرستید. از بس دوست داره این پیغمبر رو، مردم با این درخواست از خدا به خدا تقرب میجوین. بعد فرمود در قرآن هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. خدا بر شما درود میفرسته، خدا بر شما صلوات میفرسته. چرا و اثرش چیه؟ وقتی خدا صلوات میفرسته شما را از ظلمت و تاریکی به نور میبره. امام باقر علیه السلام فرمود مخاطب این آیه اونایین که بر جد من پیغمبر خدا صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد. یعنی هم خدا میخواد که شما این کار رو بکنید، بر اون حضرت صلوات بفرستید، و هم وقتی صلوات میفرستید خدا بر خود شما صلوات میفرسته، اثرش اینه که ظلمت و تاریکی از شما دور میشه، شما رو میبرن به سمت وادی نور. اینقدر خدا این پیغمبر رو دوست داره. این عرض آخرم بکنم، خیلی زیاد در مورد پیغمبر خدا اتیکرم بگم. فرمود بعضی از افراد هستند در بعضی جاهای جهنم، یادم نیست کجاست تو روایت داره، که 70,000 سال گویا تو جهنم میسوزند. یه دفعه یاد این میفته خدا رو قسم بده به نام پیغمبر. وقتی میگه اللهم انی اسألوک بحق محمد صلی الله علیه و سلم ان تنجینی من النار، خدای به حق این آقا من از آتش نجات بده، خدای متعال به جبرئیل خطاب میکند، جبرئیل برو این شخص رو در بیار از توی آتش. نام کسی رو برد که اگر نام او نزد من برده شود و شخص حاجتی داشته باشه، من رد نمی کنم حاجت رو. به امام علیه السلام عرض کردم پس چرا بقیه نمیگن؟ فرمود اجازه نمیدن یاد نام پیغمبر بیفته. بعضی ها رو که میارن نینزن تو جهنم، ملائکه ازشون پرسن شما اهل کدوم امتید؟ اینا میگن ما اهل امت اون پیغمبری هستیم که کتابش قرآن بود، نام اون حضرت یادشون نیست. وقتی خدا میخواد نام این کسی رو نجات بده، اون وقت در حافظش میاره نام این بزرگوار رو. حالا ما که الان زبانمون بازه در پیشگاه خدا، میتونیم نام اون حضرت رو ببریم. ما چرا به خودمون ظلم میکنیم و نام اون حضرت رو در دعاها نمیبریم؟ ببینید شما استغفار بکنید خدا میامرزه شما رو، ولی در قرآن تصریح میشه مؤمنین برای اینکه آمرزیده بشن، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگه مردم گناهکار بیان پیش توی پیغمبر ما، هم خودشون استغفار کنن هم تو هم برای اونا استغفار کنی، اینا خدا رو تواب رحیم خواهند یافت. خب سوال میشه مگه تو خونمون ما استغفار کنیم خدا نمیامرزه؟ چرا میامرزه؟ اما این که بری پیش خدا یه جور دیگه میشه، بری پیش پیغمبر خدا از پیغمبر درخواست کنی برای طلب مغفرت کنه، یه جور دیگه خدا تو رو خواهد بخشید، یه درجه بالاتری از مغفرت خواهد بود. هیچ جا یادم نیست تو قرآن باشه این تعبیر لوجد الله تواب الرحیم. وقتی پیغمبر برای شما دعا میکنه میگه خدایا این بنده گناهکار تو رو بیامرز و خودت هم استغفار میکنی، اون وقت یه وجدانی میکنی که این خدا واقعا توابه، واقعا رحیمه. اینقدر پیش خدا ارزش داره که استغفار او در کنار استغفار شما، شما رو به کجاها میرسونه. این چند جمله‌ای در مدح رسول خدا، ولی آنچه گفتیم نسبت به آنچه نگفتیم و می دانستیم یکی از شاید صد باشه، و آنچه نمی بنده ولدم نسبت به آنچه که هست نمی از یمی هم حساب نمی شود، ولی مجلس خود رو به ذکر اون حضرت و به یاد اون حضرت منفر کردیم. توفیقی بود با اینکه صدام گرفته بود، ولی گفتم صحبت میکنم به عشق رسول خدا صدام باز میشه، الحمدلله هم شد. حالا برای اینکه استفاده کنیم از نوای گرم آی فارسی که شنیدن کمالات و مدح اون حضرت هم با این گوش آثار معنوی زیادی داره. هر کس فرصت داره از خانما و آقایون مجلس بزرگداشت رسول خدا رو به سهم خودش بزرگ بدارد و گرم بکنه. انشاءالله در این مورد قصد تقرب کنیم و به وسیله پیغمبر خدا انشاءالله به خدای متعال نزدیک بشیم. حالا برای روح مطهر اون بزرگوار که در عالم خلقت هیچ کس حقش بیش از اون حضرت بر ما نیست، یعنی برای وجود مقدس پیغمبر خاتم و به روح مطهر اون حضرت سه صلوات با توجه تقدیم بفرمایید.